افزایش تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 27 اکتبر است، شروع باز یک هفته نوی کاری در برنامه این موضوع را داره. در پی زنوزنی گروهی و پرسر و صدا در مسکو، وکیلان دومه دولتی به پرزور کردن نظارت مهاجران و کاهش تعداد آنها در ساختمان ها دعوت کردند. واشنگتن میخواهد به واسطه تحریم شرکت های نفت روسیه را از منبع های مهم سرمایه گذاری جنگ اوکراین محروم کند.
تحریم ها ضد دو شرکت عظیمی نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بارها فعالیت دادرس و دادگاه های این کشور بازبینی شد، اما شکایت ها از کار آنها از بین نرفت. بعد از زنوزنی گروهی در شهر مسکو، دومه دولتی پیشنهاد دارد که نظارت از بالای مهاجران باز هم سخت‌تر شود. الکسی ژوراولیوف، معاون اول رئیس کمیته دفاع دومه دولتی، در مصاحبه‌اش با گازیته رو در شهر زنوزنی گفت که روسیه با ازدحام مهاجران اداره نشونده نیاز ندارد. این مقام دارست تصمیم لغو شهروندی و اخراج دو سرکرده زد و خورد پشتیبانی کرده، تفتیش شرایط دریافتی شناسنامه های روسیه از جانب آنها را مهم خواند. ژوراولیوف افزود که دومه دولتی برای مرکب کردن ترتیب گرفتن شهروندی کار میبرد. وکیل دیگری روس میخائیل ماتوییف میگوید اگر تعداد مهاجران در ساختمان ها کاهش داده شود، حالت های مناقشه با اشتراکی آنها کم میگردد. به تاکید او خطری چنین زن و زنی ها در آن است که در جای های جمعیتی سر میزنند و امکان آسیب دیدن راه گذران را بیشتر میکنند. روز 25 اکتبر در مجمع استقامتی پروکشینه مسکو، زن و زنی گروهی با وقوع پیوست که در آن ده ها مهاجر با بیل و کلتک شرکت داشتند، در مجموع بیش از 80 نفر بازداشت و به اداره پلیس برده شد. نسبت 19 نفری آنها از روی ماده اوباشی پرونده بازگردیده است. باقی مانده با جوابگاری ماموری کشیده شدند. درباره زادگان کدام کشور بودن شرکت کنندگان زد و خورد چیزی گفتن نمی شود. در روسیه بحث و جنجال میان مهاجران زیاد اتفاق می افتد. وزارت کارهای داخلی این کشور در اکثر مواردها مهاجرانی را که در زن و زنی های گروهی اشتراک میکنند از قلمرو این کشور میراند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، هزاران نفر از ترس سفربر شدن به این جنگ روی سربستان را پیش گرفتند. بعضی آنها حق اقامت موقتی دارند، بعضی هم دائمی. و حالا شماره مهاجران از آسیای مرکزی هم در سربستان زیاد شده است. گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی را همکارم تویری سفر تقدیمتون میکند.
مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در سربستان در ساختمان، آشخانه، فروشگاه ها یا در ساحه خدمات عمومی کار میکنند. امروزها در کوچه های بلگراد، پایتخت سربستان، صحبت ها با زبان قرغیزی، تاجیکی، ازبکی و قزاقی را هم میشنوید. از جمله در این آشخانه که جای دیدار و نهاری مهاجران آسیای مرکزی است.
پدرم از خوردی به من آشپزی را آموخته بود. در روسیه 4 سال به عیسی آشپز کار کردم. از بس که سالهای اخیر آنجا مشکل تر شد و قرغیزستان برگشتم. درباره سربستان هیچ چیز نمی دونستم. اعلانی را دیدم و آمدم.
بسیاری از مهاجران قرغیز در ساختمان، قهوه‌خانه ها یا به حیث پایک یعنی کوریر کار میکنند. خلیل قرانبایف یکی از آنهاست که حالا به هموطنانش کمک میرساند. قبلا پایک بود، بعدا با یک دوستش این قهوه‌خانه را باز کرد.
ما قهوه‌خانه را تصادفاً آسیا میکس نام نگذاشتیم. اینجا یک دسته فوتبال است که در آن قرغیز، ازبک و قزاق و تاجیکان، عموماً نمایندگان تمام مردم آسیای مرکزی بازی میکنند. مردم ما اینجا زیاد شد، ولی جایی که نشسته خوراک ارزان خورند نبود. برای همین ما قهوه‌خانه را باز کردیم.
خلیل مثل بسیاری از دیگران قبلا در روسیه کار کرده است. از تفتیش های پیوسته، قاعده های سخت‌تر و افزایش فشار به مهاجران بیزار شده، آنجا را ترک کرد.
در بلگراد آرامانه کار میکنید. در روسیه همیشه میترسی کی یا کی برای تفتیش سند ها میآیند. بعدا اختیاریان پیدا شدند که همراه ماموران پلیس در کوچه ها مردم را نگه میداشتند. بعد این من فهمیدم که باید اینجا را ترک کنیم. روسیه هر قدر بزرگ باشد هم ولی برای مهاجران زندگی آنجا سخت شد. در سربستان آرامی است. اگر قانون را رعایت کنی، درست رفتار کنی، کسی تو را نمی‌رساند. مرا یک بار پلیس نگاه داشت. سندهایم را دیدند، مهربانانه جواب دادند. هیچ فشاری نیست. فرق بین اینجا و روسیه از زمین تا آسمان است.
بنا به آمار رسمی، مزد میانه کار در سربستان برابر به 1300 یورو است. همه کمش 450 یورو. از بس که مهاجران پول نقد میگیرند، مزد کمتر به دست میارند.
درآمد به خودی کس وابسته است. خوب کار کنید، ماهانه تا 2000 یورو برابر به 200 هزار روبل روسی به دست میارید. در روسیه برای این پول باید به استراحت کار کنید. اینجا آسان تر است. اگر بیمار شدید به هر شفاخانه می روید، سندها را نشان می دهید و شما را قبول می کنند. اینجا همه چیز قانونی است. مالیات می سپاری، دولت هم شرایط را برایت فراهم می کند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که دو شرکت عظیم نفتی روسیه، روسنفت و لوکویل را مورد تحریم قرار می‌دهد. با قول رهبران آمریکایی، هدف از این اقدام قطع سرچشمه مبلغ گذاری جنگ روسیه در اوکراین می‌باشد. اما تا کجا این تحریم به ادامه و یا قطع جنگ تاثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را همکارمون خرمان بقازاده جستجو کرد.
جنگ خونین روسیه در اوکراین اساساً از فروش نفت و گاز سرمایه گذاری می شود. در یک قرار اخیر ایالات متحده آمریکا، اینچنین بریتانیا و اتحاد اروپا اعلان کردند که نسبت دو شرکت عظیم نفتی لوکویل و روسنفت تحریم های فراگیر جاری می کنند. اکنون دادو گرفت با این دو شرکت روسی برای نهادهای اقتصادی کشورهای سیوم جزا پیش بینی می کند. این اولین بسته تحریم هاست که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در دوره رئیس جمهوری کنونیش جاری نمود.
ببینید، این تحریم های عظیم است، بسیار کلان است. تحریم ها ضد دو شرکت عظیم نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
آیا این قرار کارآمد خواهد بود و تا کجا ماشین جنگ روسیه بعد این از کار میماند؟ یک چیز معلوم است که تأثیر تحریم ها بلافاصله احساس نخواهد شد. کارشناسان رشته مالیه از جمله یک مشاور سابق بانک مرکزی روسیه میگوید تحریم ها تأثیر چندانی نخواهند داشت. یک دلیل اصلیش این است که هم لوکویل و هم روسنفت خود را از پیش به این چیز آماده کردند. اینچنین قسم اعظم نفت این دو شرکت نه با دلار آمریکایی بلکه با یوان چین به فروش می رود. ترامپ گفت که بعد وعده های چند ماهه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مذاکره آتش بس در اوکراین صبرش لبریز می شود و بعد این حمله های پهپاد و موشک های روسی به خاک اوکراین باز هم بیشتر گردید. برخی کارشناسان این سوال را مطرح کردند که تا کجا کاخ سفید در طلب اجرای تحریم ها موقع قاطع‌تری نشان خواهد داد. در یکی از این قرارها گفته شده است که تحریم ها 21 نوامبر اعتبار اجرا پیدا می کنند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا وزارت مالیه آمریکا واقعا هم از پی شرکت های در چین و هند خواهد شد یا نه، چون مشتریان اساسی نفتی روسیه در همین کشورهایند. علاوه به این، با نزدیک 4 سال جنگ کرملین با حمله هایش بالای اوکراین همانا پرخشم و بی‌رحم عمل میکند. از این رو بسیار تحلیلگران در ارزیابی تاثیر تحریم های نو به جنگ روسیه احتیاط کارانه میگویند وقت نشان خواهد داد.
برنامه را با گزارشی از تاجیکستان پای میگیریم. با اینکه در نظام دادگاهی تاجیکستان صدها دادرس کار میکنند، بعضی از ساکنان کشور آنها را به صدور حکمای نادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. هرچند مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می شمارند و همیشه گفتند که دادرس ها مستقلند و کسی به کارشان دخالت نمی کند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق زاده دامه می دهد.
این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره با من خودم استقامت کرده است. من جای استقامت ندارم. من زن گودک، من صاحب ملک هستم. خونه در این منه. من زن گودکم رو کتی گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا درود زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست مثل یکم پرونده دیدگین در مسئولیت میکنم. به فکرم من مسئولیت های سودی های که مسئولیت کند کتیم سودی های بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی به فکرم این سودی های بای کار نکنم باید.
6 سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبر دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
خودی همین مردم محرمان شفاف است، بیایم مراجعت کنن، حجه داشته باشن، یکون نوروزی از یکون سنتوی سودی باشد یا حرکتوی سودی باشد، محرمان میایم قبول ما قبول میکنیم، خودم باشد یا در یجاری موقعینو خودی باشد ما قبول میکنیم و بسه به همون شکایت و ایراتوی که همون دارم و داره خانم شکایتشون برسکر میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرس‌ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نکه من اینا از مومت در آمدن نماندم شد. و بالایی نمیشتن کساتیان نمیشتن دیم. و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته ما رو بخواه گردوندن من. نکم آخیر با منفعت من برام.
یکی میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مقالصید اگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه. هم خیلی قانون را جواب میگه پریزیدنت هم گفت میگه با گفت پریزیدنت نمینه. هم قانون را تایپا میمونه خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. دادرس های تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبراوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرس ها از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سال های اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرس ها نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکایک که شما که تا اینجای برنامه ما رو تماشا کرد. اما اگر خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر رو بخونید یا تماشا کنید، سامونه ما آزادی نقطه تی جی و هم آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه فردا خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یکتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اداره مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان تصدیق کرد که چندی از رهبران پیشینی بلند مقام در فرودگاه دوشنبه را که بعد از میلیون‌ها دلار گمان بر می‌شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی در یک نامه به رادیو زودی و خبرگزاری از پلیس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت به سبب پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف متهمان به جنایت است. در این نامه آمده است در رفتی تفتیش پیشکی پرونده جنایتی بنابر از جانب ملکزاده ا، دولت اف ام و جورزاده ت پورا پرداخت کرده شدن ضررهای مالیوی نسبت نامبردگان چاره پیشگیری حبس پیشکی به زبان خط درباره ترک نکردن محل استقامت عوض کرده شد. منظور از گفته آژانسیان است که اصلدین ملکزاده معاون سابق رئیس فرودگاه، موریدین دولت اف رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سرمصاحبی سابق فرودگاه در بازداشت نیستند، ولی تا زمان خاتمه تفتیش پرونده جنایی حق ندارند محل اقامت خود را ترک کنند یا به کشور دیگری بروند. آژانسی دقیق نگفته است که آیا عبدالله‌زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه، اما ماه سپتامبر آشکار شد که اسمت الله عبدالله‌زاده و سه زیردستش روزی 7 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل اقامت و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با سه زیردستش با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. سرگی سابیان این رئیس شهر مسکو گفت که نظامیان روسیه از شامی 26 اکتبر تا صبح 27 اکتبر نکمتر از 34 پهباد و یا درانهای عظیم شهر مسکو را در فضا نابود کردند. هیچ گزارشی درباره خسارات و یا تلفات نرسیده است. شبانه بر اثر حمله های پهبادهای اوکراینی فرودگاه های دامدیدو و شرمیتیو را بستند و صبح 27 اکتبر کاریان ها دیگر باره ادامه کرد. در ولایت بریانسک با گفته رئیس ولایت الکساندر بوگوماز در نتیجه ضربه پهباد با یک مسافربر راننده آن کشته شده است و 5 مسافر جراحت برداشتند. در ولایت کورسک حمله پهباد سبب آتش سوزی در نزد یک ایستگاه تقسیمی برق شده است. ویچسلاف گودکوف رئیس ولایت بلگراد خبر داد که در نتیجه حمله های پهبادی اوکراین به این ولایت در یک شبانه روز گذشته یک نفر کشته شدند و 23 کس دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشته است. در ولایت کالوگا به گفته مقامات اینجا 5 بنای استقامتی آسیب دیده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مجموع 200 پهباد اوکراین را در فضا ردیابی و نابود کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیانیه همتای روسش ولادیمیر پوتین را درباره آزمایش موشک بوروستنیک تنقید کرد و آن را بی‌جا خواند. پیشتر از این رئیس جمهوری روسیه از مقامات خواست درباره نتیجه آزمایش این موشک دورپرواز به او گزارش بدهند. دونالد ترامپ روز 26 اکتبر به خبرنگاران گفت آنها می‌دانند که بهترین کشتی زیریابی اتمی را ما داریم که در نزدیکی ساحل‌های آنها جایگیر است. برای همین به ما ضرور نیست موشک 8000 میل یا بیشتر از 12000 کیلومتر پرواز کند. آنها با ما بازی نمی کنند و ما هم با آنها بازی نمی کنیم. ضمناً من این گونه بیانیه های پوتین را بی‌جا می شمارم. او باید به جنگ پایان دهد. جنگی که باید یک هفته می گرفت 4 سال است ادامه دارد. او باید مشغول پایان جنگ باشد، نه اینکه موشک آزمایش کند. پایان اقتباس. فرماندهان ارتش روسیه روز 21 اکتبر موشک بوروستنیک را آزمایش کردند که قادر به پرواز در مسافه های دراز است. با گفته آنها موشک قادر به حمله کلاهک‌های اتمی در این روز 14000 کیلومتر پرواز کرد و 15 ساعت در فضا بود. رهبران روسیه تعریف کردند که چنین موشکی را تا کنون دیگر قدرت‌های جهانی ندارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر ضد یک زن 28 ساله از ناحیه شهرستان با اتهام به خودکشی رسانیدن دختراندر 15 سالش پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه وزارت از روز 24 اکتبر آمده است که این نوجوان روز 13 اکتبر خود را در خانهشان به دار آویخته است. در این بیانیه آمده است در نامه‌ای که مرحوم پیش از مرگ نوشته است تاکید نموده است که به مناسبت بی‌رحمانه مادر اوگاش طاقت کردن نتوانسته راه خلاصی را در خودکشی کردن دانسته است. نظر متهم به جنایت معلوم نیست که آیا نوشته‌های نورس را رد می‌کند یا نه. با قبل وزارت سنجش مفتشان نشان داده است که نوجوانی هنوز به بلاغت نرسیده به معامله‌های پیوسته بی‌رحمانه و منتظم پس زدن شأن و اعتبارش تاب نیاورده و راه خلاصی را در خودکشی دیده است. بعضی مادراندر که نامش را نبردند با اتهام به خودکشی رسانیدن نابالغ پرونده جنایی باز کردند و در صورت ثابت شدن جنایت ممکن است این زن را از 5 تا به 8 سال زندان محکوم به زندان کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
برای رهبران آسیای مرکزی چگونه تالار سازمان ملل متحد را پر کردند در این باره گزارش از خبرنگاران ازاتیک ازیرا من ارشاد سلیمانی براتون پیشنهاد میکنم آیا ممکن است که مجلسگاه نیمه خالی در یک لحظه پر از آدم شود معلوم می شود که بله چنین هم می شده است. سیر این کار در تنظیم ویدیو است. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار برآمد رهبران کشورهای آسیای مرکزی را در 80مین مجمعه عمومی سازمان ملل متحد مقایسه کردند و نتیجه های جالبی به دست آمد. روز 23 سپتامبر قاسم جمرت تقایف رئیس جمهور قزاقستان از منبر سازمان ملل متحد درباره ناآرامی ها در جهان و تلاش ها برای نوسازی قزاقستان گپ زد. تاخایف یگانه پریزیدنت اساس مرکزی بود که با زبان انگلیسی سخنرانی کرد. پریزیدنت ترکمنستان، باروسی و سه رهبر دیگری آسیای مرکزی با زبان مادریشان سخنرانی کردند. برآمد 24 دقیقه‌ای تاخایف را دفتر مطبوعات او همراه با چند عکس نشر کرد. در این عکس‌ها حاضران برای رهبری قزاقستان کف می‌گویند. دفتر مطبوعات پریزیدنت قزاقستان همچنین نوار سخنرانی قاسم جمرت تاخایف را نشر کرد که در آن تالار سازمان ملل متحد پر از نمایندگان کشورها است. حتی یک کرسی خالی هم دیده نمی شود. در میان حاضران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز هستند. ولی در واقعیت وقتی پرزیدنت قزاقستان برآمد کرد تالار سازمان ملل نیمه خالی بود. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان و بخش خبری سازمان ملل متحد را مقایسه کردند. خبرنگاران همچنین ویدیوی تلویزیون غیر تجارتی پابلیک برودکاستینگ سرویس را تماشا کردند که جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل را مستقیم پخش میکرد. روز 23 سپتامبر تالار مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز جلسه پر بود. بعد برآمد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، انتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل، آنالینا بربوک رهبر جلسه و لولا دا سیلوی پرزیدنت برزیل سخن کردند. در وقت تنفس دیده می شد که برخی از حاضران تالار را ترک کردند و صرف نظر از دعوت رهبر جلسه برنگشتند. قاسم جمرت تقایف یکی از آخران نفری بود که در نیمه اول روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد. وقتی تقایف برآمد می کرد از یک کرسی فقط یک کرسی بند بود. ولی در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان دیگر چیز نشان داده شده است. ازاتیک ازیا تصدیق کرد که لحظه با دقت گوش دادن زلنسکی نه لحظه برآمد تقایف بلکه وقتی سخنرانی انتونیو گوتریش است. سریک بیسنبایف جامعه شناس قزاق میگوید شیوه زیاد نشان دادن شماره آدمانی که سخنرانی او را در سازمان ملل گوش میکنند برای شهروندان داخل کشور پیش بینی شده است. آنها میگویند نگاه کنید که چقدر آدمان به پرزیدنت ما احترام میگذارند، چقدر با دقت او را گوش میکنند. از این اصول تنها دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان استفاده نکرده است. در نوار تنظیم کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم نشان داده شده است که گویا وقتی برآمد امام علی رحمان تالار سازمان ملل پر بود. امام علی رحمان در نیمه دومی روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد و در این وقت در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در ثبت دفتر مطبوعات سازمان ملل دیده می شود که وقتی سخنرانی رهبر تاجیکستان تالار از نصف هم خالی است. صحیفه پرزیدنت ازبکستان در یوتیوب نوار سفر شوکت میرزایف به ایالات متحده آمریکا و خوری با دونالد ترامپ، انتونیو گوتریش، سیاستمداران، تاجران و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را یکجای نشر کرده است. در این نوار هم دیده می شد که گویا وقتی برآمد میرزایف تالار سازمان ملل جای خالی ندارد. در واقعیت پرزیدنت ازبکستان بعد 25 دقیقه سخنرانی همتای قزاقش به منبر برآمد و در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در صفحه یوتیوبی پرزیدنت قرقیزستان نوار سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل نیست. ثبت سخنرانی صادر جبارف را وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نشر کرده است که در آن تالار نیمه خالی به نظر می رسد. پرزیدنت ترکمنستان در یوتیوب صفحه ندارد. گزارش از سخنرانی سردار بردی محمدوف را شبکه دولتی التین اسیر پخش کرده است. در نوار تنظیم شده دیده می شد که لحظه سخنرانی برد محمد فخردی گاه تالار پر از آدم است، گاه نیمه خالی به نظر می رسد. در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان که همراه با سخنرانی تاقایف نشر شد، تالار از اول تا آخر پر است. نمایندگان دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان با درخواست از اتیک آسیا برای شرح موضوع پاسخ ندادند. بلند برداشتن آبروی پرزیدنت در داخل کشور یکی از هدف‌های اساسی تبلیغات امروز است. ببینید که چگونه رهبران دیگر کشورها پرزیدنت ما را در سطح بلند استقبال میکنند. وقتی که در داخل کشور سبب برای خرسندی نیست، در اقتصادیات و سیاست چیزی برای فخر کردن وجود ندارد، پس سیاست خارجی مورد ستایش قرار میگیرد، میگوید جامعه شناس سریک بیسیمبایف.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
ساختن راه‌های دو طبقه و سه طبقه به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود، بلکه در شهر و شهرک‌های دیگر باید شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت بکوچد، میگوید تیمور ادریسوف فعال اکولوژی. در یک هفته گذشته دو منصبدار از شدت گرفتن تنبشوی در راه‌های دوشنبه نگرانی کردند. گزارش منظرنگیز نوروز شاه در این باره است.
امروزه از نبودن برق ما عذاب میکشیدم، همین سبب شد که من دوباره هم نقطه فروش تستر ما محکم کنم و دوباره به شهر برگردم.
امید جون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایت ختلان برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خورده باز کرده بود، ولی تنها دو سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفته اش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگری اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدن خانه.
یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندان و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانیات ها در شهر. برای من هم همین سبب است که مثلا در ناحیه یا که در دیوات مثلا امکانیات ها کم هم برای کار و فعالیت.
امیدجان گفت افراد زیادی دیگری را می داند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند. در ده روزی اخیر دو منصبدار تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه های دوشنبه نگرانی کردند.
یکی از مشکلات اساسی که حل تاخیرناپذیر را تقاضا میکند تنبشوی واسطه های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و با کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب میشود.
در جلسه وزارت سبب اساسی تنبشوی را در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کرد. رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، سبب‌های سرزدن تنبشوی تحلیل و راه‌های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها، گران‌تر کردن توقف‌گاه‌های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه‌حل‌های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب‌های افزایش اهالی در پایتخت و تنبشوی راه‌ها کوچیدن یا جمع‌شوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آماری رسمی اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیایی رشد در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500 هزار کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی میکنند. با این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون میرسد.
پریزد в города сейчас наблюдается практически.
با شهرها کوچیدن در همه دنیا دیده میشود. شهرها کلان، دیه‌ها خالی میشوند. اهالی شهرها در سراسر دنیا میافزاید. این البته به عوامل های زیاد ربط دارد، از جمله نبودی سرمایه گذاری به انفراستراکتورها در دهات و شهرک ها، مشکلی بودجه، مشکلی ذخیره ها، مشکلی نبودن جای کار، نظام تندرستی، معارف و غیره. البته اگر ما آنجا شرایط فراهم آوریم، آدمان کمتر آنجا ها را ترک میکنند، نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمی روند.